بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. 15 جلسه شنیدن صدای رومی در مثنوی شریف رزق این لحظمون شده. شکر بر این تداوم، شکر بر این رزق. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. کجای گنج مثنوی هستیم؟ کدوم مرواریدش دستمونه؟ داستان پادشاه جهود. تو این داستان رومی داره به ما یاد میده چطوری سر از ناسره رو توی راهبرها، مربیها تشخیص بدیم. ذل الله رو، اون کسی رو که خداوند مربی اصلی رو این زمین معرفی کرده بشناسیم. از مکر وزیر گفت که خودش رو شبیه پیروان یکی از پیامبران کرده، اومده تو این قبیله تا اونا رو از درون متلاشی کنه. بمبی که برای متلاشی کردنشون میخواد استفاده کنه چیه؟ تضاد. داره وحدت رو از بین میبره. مولوی اینجای داستان دست نگه داشته و داره وحدت رو به ما معرفی میکنه. همینطور داره به هم نشون میده که چطور میشه که من به دام یک آگاهی ناهمسو میفتم و مسیرم خلاف مسیر الهی میشه. حواست به این نکته باشه. تو این داستان پادشاه و وزیرش فقط مقصر داستان نیستن. تک تک کسایی که دچار دامش میشن و حتی کشته میشن هم مقصرن. گفتیم مظلومه که ظالم رو سمت خودش میکشه. ما میدان جذب اتفاقات هستیم بر اساس ارتعاشمون. این ارتعاش رو آگاهیمون بهمون میده. بعد از خودمون بپرسیم چی شده که من ظلم رو دعوت کردم؟ مظلومه که ظلم خیزه. پس تو داستانهای ظالمانه مقصر مظلومه. ما از این بیخبریم و تو اکثریت داستانهامون که دچار ظلم و سختی و رنج و درد میشیم یه تومار نوشتیم از ظالمی که تو زندگیمونه و منتظریم که خدا بهمون پاداش بده، جبران این مظلومیت رو بکنه و ظالم رو مجازات کنه. خوب به صدای رومی گوش کن، داره مقصری مظلوما رو هم توضیح میده. از وحدت گفت و مسیر رو رسوند به علم زمینی، به دانش بشری، علمی که بر اساس ذهنه. عامل نابودی ما رو این معرفی کرد که ما از وحدت در میاییم. اون چیزی که ما رو از وحدت در میاره علم ذهنیه که کثرت طلبه، جزئی نگره. یه مثال خیلی قشنگ زد. گفت دونه های خاک علم رسالتشون رو با خودشون دارن. پس تو که اشرف مخلوقاتی حتما علم رسالتت رو، علم زندگی تو این عالم رو با خودت داری. چرا که تو صفات الهی رو، اسماء الحسنا رو به ارث بردی. نگاه کن، هیچ پیغمبری نیومد که علم ریاضی فیزیک به ما یاد بده. همه ما رو هدایت کردن به اتصال به درون. این راه تو رو به علمی که با خودت آوردی هدایت میکنه. ما کتاب علما و دانشمندا رو میخونیم که دارن علم کثرت رو یاد میدن. آفریننده این جهان یک کتاب برای تو فرستاده قبل از تولدت. مصحف شریف. به صدای خدا تو اون کتاب که گوش کنی تو رو عالم دهر میکنه. ولی شیطان خیلی موفق بوده تو اینکه ما رو از این کتاب جدا بندازه. یه بچه 10 نابغه میگه من از اسلام و قرآن بدم میاد. بهش میگم تو تا حالا یه آیه و معنیش رو خوندی؟ میگه نه. ولی من بدم میاد چون فلانی و بهمانی اینجور رفتار کرده. چون فلان مبلغ ها این کار رو کردن. به اون بچه اینو گفتم تو هم گوش کن. برو قرآن رو بخون و ببین آیا جایی کاری که اون مبلغ یا مفسر انجام داده رو قرآن گفته یا نه. یکی از علتهای آسیب دیدنمون اینه که ما تنبلیم. بقیه برامون ترجمه کنن، معنی کنن، بگن حتی خدامون چه حرفی با ما داره. دقیقا شدیم مثل فرزندی که حالشو نداره به حرف باباش گوش کنه، از دیگری میپرسه بابا چی گفت. خب واسطه با فیلتر ذهنیش کلام رو به ما منتقل میکنه. شاید خیلی از این مبلغها و مفسرها مغرضانه نه، از روی سادگی این کلام رو این شکلی منتقل کردن و این برداشت رو داشتن و اینطوری رفتار کردن. تو کلام رو خودت مطالعه کن، برداشت خودت رو داشته باش، زندگی خودت رو داشته باش. یک کودک نابغه 10 ساله که نگاهش، برداشتش نسبت به بقیه همکلاسیاش خیلی بالاتره، قرار نیست که با علم ذهنی فوقش بشه یه مهندس یا دکتر معمولی. قراره یک ابن سینا بشه با علم درونی و علم بیرونی. تک تک ما ظرفیت رشد در حد یک ابن سینا رو داریم. تو تمام آسیب‌هایی که می‌بینیم کم از آسیب زننده مقصر نیستیم. اصلاً آسیب زننده فقط میاد دست می‌ذاره روی نقطه ضعف ما. ناصره، ناخالصی، ظلمت ما رو رو می‌کنه. خب حالا چرا بازار مکاره دنیا از این نقطه ضعف سوء استفاده نکنه برای قدرتش، برای ثروتش؟ نگاه کن به بازار، حتی اونجایی که داره نشر آگاهی میده، داره از ترس‌های تو، نگرانی‌های تو، بیماری‌های تو، آرزوهای تو کسب درآمد میکنه با رویا فروشی. اگه دقت کنی پیجایی که به درون هدایتت میکنن خلوته، ولی پیجایی که کد ثروت و کد عشق میان برها رو یاد میدن شلوغه. خب این شلوغی، چشم انتظاری، امیدواری تا کی، نتیجه کی میخوای بگیری، نتیجه که دارن قولش رو بهت میدن و هر مرحله با هر پکیج بهش نمیرسی، بهت میگن بیا بالاتر، از ابر ذهن، ابر انسان شدن استفاده کن. ببین تون پادشاه جهود و وزیر مکار شیطان دست به کار بود. شیطان همچنان دست به کاره. بروز و ماهر. باور بکنی یا نه تمام عرفا، اونایی که واصل هستن، این نکته رو میخوان بهت گوش زد کنن. ذهن وسیله گول خوردن توه، نه وسیله موفقیتت. ممکنه بگی که نه اصلا قبول ندارم، با این ذهن، با علم بشر چقدر ثروت به دست آوردن، این تکنولوژی چقدر رفاه آورده. اونایی که اسمشون به عنوان سرآمدان کشور پیشرفته تو ذهنته، که با همین ذهن چقدر ثروت به دست آوردن، دارن تو رو میبرن به سمت چی؟ متاورس، عالمی که فقط مجازه. تو از تجربه انسانیت خارج میشی، به عنوان یک آواتار رو این زمین زندگی میکنی. تا این لحظه تو نیمه انسان نیمه مجازی هستی، با این مدیایی که مدام سرگرمش هستی. متاورس کامل تو رو مجازی میکنه. هپروت هپروت. تکنولوژی که عالیه، رفاه آورده، ولی دقت کن هر چقدر رفاه بیشتر میشه جریان نیروی انسانی کمتر میشه. انرژی ماشین ها از خونه تو تا شهر تا محل کارت تو رو احاطه کرده، یک انرژی مصنوعی که تو رو خسته و خسته تر میکنه، افسرده و افسرده تر میکنه. نیروی جان، جاندار، نیروی حیات باید روی این سیاره در جریان باشه، نه امواج مصنوعی و ماشین ها. همونایی که دارن این مصنوعات رو میفروشن میرن در حد ثروتشون ویلا و جزیره میخرن، با طبیعت زندگی میکنن. به عنوان یه قربانی نمیتونی پیش درگاه خداوندت اینطور بهونه بیاری که ما رو گول زدن، ذهن و فکر ما رو درگیر کردن، ما افتادیم تو تله. همزمان همونایی که دارن بساط هپروت رو میچینن، تو فیلم هاشون، تو کتاب هاشون دارن کامل توضیح میدن که تو ماتریکس گیر افتادی، بیا بیرون، از همرنگ شدن، همرنگ بودن دست بردار. عزت نفس نداریم، می ترسیم که شبیه جامعه و بقیه نباشیم، می ترسیم که شبیه ارزش هایی که داره بهمون القا میشه نباشیم. یاد نگرفتیم که خودمون رو دوست داشته باشیم، نیاز داریم که دیگران ما رو دوست داشته باشن. این یه نقطه ضعفه که بازار مکاره ازش استفاده میکنه و خیلی راحت میفتیم تو تلش. نفس به نفس این تله پهنه و هیچ کس بری از این نیست که دوچارش نشه. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. دل چون کوه دل عرفا و حکماست که قرص قرصه نشانه های الهی رو گرفته در وحدت زندگی میکنه، ولی همین دل قرص که ایمانش رو توپ نمیترکونه بیاد سمت مکتب های بشری، بازار مکاره مکتب های بشری که شیطان تونسته تو اونا تخم شک و شبهه رو بکاره و رشد بده، بیاد سمت نفس، صفاتی مثل شهوت، قضاوت، حسادت، منیت. اون وقت این کوه تبدیل میشه به یه پرکاه، میشه شبیه انسانهای معمولی که یه پرکاهن، یه خبر خوشحالشون میکنه، یه خبر به هم میریزتشون. دو تا پست و پیج که مطالعه کنن تشویش عالم میاد سراغشون. امروز صبح زنده باد میگن، عصرش مرده باد میگن. جامعه‌مون رو نگاه کن، اصلاً مهارت هوش عاطفی نداره. فقط مغز خزنده‌اش در جریانه. فقط از مغز خزنده استفاده میکنه. سریع میشه احساساتیش کرد و فرستادش حتی جلوی گلوله. مرغ زیرک با دو پا آویخت او. قدیما یه دام برای طوطی میساختن از نی. نخ رو از بین نی‌ها رد میکردن، و بین دوتا درخت این بند نی رو آویزون میکردن. توتی وقتی روی این نی مینشست به خاطر وزنش نی برعکس میشد. توتی آویزون میشد. میترسید. محکم نی رو میگرفت و به دام میافتاد. از قدرت پروازش استفاده نمیکرد. خیلی قشنگ داره میگه استفاده از علم بشری شبیه همین نی هاست. که وقتی تو از اونا استفاده کنی، اونا رو نجات بخش بدونی، قدرت پروازت رو، قدرت عروجت رو به واسطه نیروی درونت از دست میدی. این قدرت رو داری، مثل توتی که قدرت پرواز رو داشت، ولی فراموش میکنی. چرا؟ چون همراه این علم کثرتی که بشر داره به تو یاد میده، مکتب‌های بشری دارن در تو جاریش میکنن، تو ایمانت رو از دست میدی. می ترسی. کثرت ترس رو به درون تو میاره. وحدت که دل تو رو قرص و محکم میکنه، عزت نفست بیدار میشه. جمله تأکیدی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چی میگه؟ هر قوی از خداست. این رو که بهش ایمان داشته باشی، میتونی دشمن مقابلت شیر درنده هم که باشه خداست، آنن که بهش متوسل بشی برای تو رام میشه. ولی ما شبیه همین توتی که چسبیده به نیها، شیر رو در کثرت میبینیم، یه موجود وحشتناک و دشمن میبینیم، فرکانس خطر و دشمن رو ارسال میکنیم به هستی و هستی میگه چشم عزیزم، من نیروی شیر رو به شکل دشمن سمت تو میفرستم. هر نیروی فرکانسی تو این عالم خونساست، تعریفی که تو ازش داری برات تبدیلش میکنه به دوست یا دشمن، به اصطلاح ما مثبت یا منفی. میبینی چقدر حرف نهفته است تو این داستان پادشاه جهود؟ همین مثال رو تو ذهنت ثبت کنی و همین شکل فرمونو بگیری بری جلو، هوشیار بر زندگیت هستی. اونجایی که میخوان علم ثروت رو به تو یاد بدن، جفت روحیت رو برات جذب کنن، سلامتیت رو بهت برگردونن، به یاد میاری که این همون نیهای تله توتیه. حواسم باشه که آگاهیم رو با قدرت درونم، سلطان مبینی که خداوند در من قرار داده، بسنجم. ببین هیچ پیغمبری نگفت که من اومدم تو یه فرزند خدا رو ثروتمند کنم. چون تو به ذات ثروتمند هستی، عشق هستی، سلام و سلامت هستی. کافیه به یاد بیاری که چی هستی و به اون منبع درونت وصل بشی. به صدای رومی گوش کن. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. ذهن و ذکاوت و عقل جزئی نگر راه رو به تو نشون نمیده. شاه عالم اکسیر علم و قدرت رو درون کسی بیدار و جاری میکنه که از این جهان و منیت شکسته باشه، رهاش کرده باشه. براش این جهان، ماده و ذهن بی اعتبار شده باشه. دقیقاً کاری که ما داریم برعکسش رو انجام میدیم. روز به روز داره علم، مکتب بشری قدرت و اعتبار بیشتری میگیره. البته که سخت باور کنیم تکنولوژی، علم بشری با این همه پیشرفتش، با این همه جلوه‌گریش، با این همه رفاهش راه نباشه. ولی گفتم اونی که داره با تکنولوژی تو رو خواب میکنه، کنارش داره کد هم میده که این راه اشتباهه. حتما انیمیشن پینوکیو رو دیدی، عروسک چوبی که دلش میخواست آدم باشه، ولی مثل همه ما ساده بود و تنبل بود و راحتی طلب بود و سرخوشی و خجستگی رو دوست داشت. مجذوب شهر بازی و شهر فرنگ شد. این جهان شهر بازی و شهر فرنگه. تک بودی به این جهان بچسبی، پایان این شهر بازی پینوکیو چی شد؟ خوبه که رو درواسی نداره و اصل مطلب رو رو راست و صادقانه میگه. خر شد. جالبه بیت بعدی رومی به همین قضیه اشاره داره. ای بسا گنج اکنان کنت کاب، کان خیالندیش را شد ریش گاب. گاب نفسه. ریش گاب شدن یعنی مورد تمسخر نفس قرار گرفتن که این نفس در حد یک گاو ارزش داره. ای بسا گنج اکنان کنجکاو، چه بسیار محتشمانی که کنجکاو این جهان و کثرتش بودن. گنج اکنان یعنی گنج درونشون برشون پنهان بوده، هنوز بهش دسترسی پیدا نکردن، آگاه بر این گنج نبودن. مثل ما کنجکاو جهان ماده شدن و وقتی ذهن هدایتگرشون شد اومدن سمت مکتب‌های بشری، علم روز، و مثل پینوکیوی داستان ما مورد تمسخر این نفس و عاملان نشر دهنده منیت و نفس شدن. رومی چقدر زیبا صحبت میکنه. البته هم زیباست هم دردناک. خداوند این هدایتش رو از هیچ کدوم از فرزندانش دریغ نمی کنه. حتی اون هیتلرش، نمیدونم صدامش، دزدش، قاتلش، این ندا به گوشش می خوره. مثل همین الان ما که داره راز و رمز رو، حقیقت رو بیت به بیت به زبان ساده برامون توضیح میده. ولی ما مثل کسی که خواب دم صبحه، هی بیدار و خواب میشه، بیدار نمیشیم، سر میفتیم. گاو که بود تا تو ریش او شوی، خاک چه بود تا حشیش او شوی. نفوس ناتوان بشر چه جایگاهی داره، چه قدرتی داره که توی اشرف مخلوقات، فرزند خدا، مسخره اون بشی، بازیچه اون بشی، خر اون بشی. مسخره گاو و نفس شدن یعنی این که تو در شهواتت، آرزوهات، امیالت اسیر بشی. اونجایی که یه چیزی تو وجود تو کمه، احساس تنهایی میکنی، افسردگی میاد سراغت، یه حفره درونی داری که میخوای با امیال و شهوت ها اون رو پر کنی، که این حفره درونی، این احساس من تنهام فقط داره از روح الهیت و کودک درونت به تو مخابره میشه. هیچ کدوم از این سرگرمی های دنیایی درمانش نمیکنه و تو هی مجبوری دوز اون چیزی رو که حس درونیت رو باهاش سرکوب میکنی بالا ببری. هر چیزی که داری ازش استفاده میکنی فرق نمیکنه، کاره که خودت رو باش مشغول میکنی، قدرته که تلاش میکنی بیشتر و بیشتر به دست بیاری، شرکت تو جلسات مختلف و شهوت آگاهیه، رابطه جنسیه، تنوع روابطه، شهوت خوراکی و انواع خوراک ها و مصرف مواد مختلفه که برای تو لحظه بیخیالی بیاره. ببین وقتی ماده از هر قالبی که باشه، میخواد آدمش باشه، فرزند و همسر حلالت باشه یا روابط مختلف باشه، ابزار از خونه و ماشین و ویلات باشه، مسافرت باشه، مواد مختلف باشه، جایگاه ها و کرسی های مختلف جهانی باشه، اینا حال خوب کنه تو باشن، یعنی مسخره گاب شدی. خاک چه بود تا حشیش او شوی. تأکید روی مصرع اول. خاک کنایه از دنیای مادیه. اینجا جهان ماده اسفل و سافلینه. توی اشرف مخلوقات چرا باید مسحور و مسخره این اسفل و سافلین بشی؟ میدونی لذت از ماده و خوشبختی این جهانی انقدر محکم روی ناخودآگاه ما نشسته که ما این حرفا رو باور نمی کنیم. فوقش به عنوان حرف قشنگ میشنویم. اصلا خیلی این مباحث رو فعلا به خاطر اینکه مثنوی مد شده گوش میکنن. برای با کلاسی به روز بودن، نه برای هدایت. نمیخوام واقعا بشنوم. اینجا مولوی برای ادامه صحبتش یک افسانه رو میاره که ریشه حقیقی نداره ولی با حقیقت قرآنی آمیخته شده. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. تو آیه 102 سوره بقره اشاره داره به نزول دو تا فرشته به زمین، هاروت و ماروت، که اینا وقتی رفتاری ناهمسوی آدم رو روی زمین میبینن از خدا میخوان که بهشون اجازه بده بیان به زمین و کارهای اشتباه نسل بشر رو اصلاح کنن. این شهوترانی که بشر دچار شده روی زمین رو درمان کنن. اجازه بهشون داده میشه. به زمین میان. خب به زمین که میای بعد لباس زمینی رو بپوشی. لباس زمینی همین گلی که به تن ماست. تمام صفات زمینی تو این گل هست. تمام شهوت ها هست. گام اول زن زیبارویی به اسم زهره رو میبینن. تو این لباسی که پوشیدن شهوت هست. میرن سمت این که به شهوتی که رو شده جواب بدن. زهره براشون شرط میذاره. خوب گوش کن، این داستان اگر افسانه است ریشه های حقیقت داره. سه تا شرط، این که یا خمر شراب بنوشید، یا یک بیگناهی رو بکشید، یا اینکه به بت‌ها سجده کنید، خداتون رو انکار کنید. این دو تا گفتن خب نوشیدن شراب جرم کمتریه. شراب نوشیدن و تو حالت مستی و از خود بی خودی اون دو تا گناه رو هم مرتکب شدن. ببین از خود بی خودی باعث شد که اون دوتا گناه کبیره رو هم انجام بدن. شیطون فرمون از خود بی خود کردن ما دستشه. وقتی تمام توجه من رو فقط میاره رو ذهنم که این ذهن درون من کلی فرعون بسازه، اون وقت دیگه نشونه ای از خدا پرستی در من نمیمونه. من قدرتم رو، ثروتم رو، جایگاهم رو، داشته های زمینیم رو میپرستم و مثل همه اونایی که تو جایگاه قدرت و ثروت هستن مجبورم برای حفظش خون بیگناه بریزم. نه لزومن سر کسی رو قطع کنم. حق رو وقتی زیر پا بذارم، حق زنده است. حق یکی از صفات خداست. خونش رو ریختم. ببین چقدر ساده است و همه ما مرتکب شدیم. یه نکته خیلی 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 مهم داستان هاروت و ماروت داره. خوب دل بده به حرف من. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. تو بیت‌های قبل، جلسات قبل، رومی تو همین داستان گفت خاصیت انگل حسادت و شهوته. ما این تن، این لباس رو با صفات حسادت و شهوت و خشم و قضاوت پوشیدیم و قراره از میون این همه تاریکی و ظلمت نور درون رو روشن کنیم. این همون کار سختیه که آسمان نتونست بارش رو به دوش بکشه. عاشق خدا بودن فقط به نیایش و نماز و اتصال نیست. این کار رو که میلیاردها سال در بهترین شکلش ملائکش داشتن انجام میدادن. تو قراره از بین تاریکی اسفل و سافلین به بهشت برگردی. هاروت و ماروتش برای این به زمین اومد. اثبات کنه که تو یه فرشته از پسش بر نیومدی. زهره داستان ما کجاست؟ تونست اون موقعی که این دوتا فرشته از خود بی خودند از ناهوشیاریشون استفاده کنه و ازشون خواست که اسم اعظم رو بهش یاد بدن. اسم اعظم رو اعلام کرد و تبدیل به ستاره زهره شد و به آسمان رفت. خداوند زهره رو مسخ کرد. از زنی بدکاره به یک ستاره که این سیاره منبع شهواته. هم عشق هم شهوت. این انرژی از آسمان به زمین جاریه، روی زندگی ها و وجود ما تأثیر میذاره و بستر امتحان رو فراهم میکنه با انرژی که جاری میکنه، که اینکه تو سمت شهواتت میری یا تزکیه رو انتخاب میکنی و سمت عشق الهی میری. نقل که هاروت و ماروت مجازات این دنیا رو به جای مجازات عوالم بالاتر انتخاب کردن و در سیاه چالی در بابل حبسن. البته که همه اینها معنا و بطنهای خیلی قوی تر از آنچه که این لحظه میشنوی داره، که اگر رزقمون باشه، فرصتی باشه، تو جلسات که با هم قرآن رو مرور میکنیم بهش میپردازیم. چرا رومی حین صحبتهاش به این داستان هم اشاره کرده؟ عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه ماند ای انود؟ زهره یک وجود انسانیه، روح الهی رو درون خودش داشت، ولی به خاطر حیله‌ای که به کار برد، راهزنی که کرد، مسخ شد. تناسخ اتفاق افتاد، تبدیل شد به سیاره از جنس خاک و گل. زهره به خاطر پیروی از شهوت امتیاز انسانی و برخورداری از روح الهیش رو از دست داد و اومد به مرحله جماد. این اتفاق داره برای تک تک ما هم میفته، چون اصلا قدرت درون روح الهیمون رو فراموش کردیم. تو طول روز با اینکه اومدیم تو مسیر خودشناسی، ولی فرصتی برای اتصال و نیایش نداریم. فرصتی برای اینکه من بشینم تو قالب روح الهی بودنم و در اتصال بشم با اصل و ذاتم ندارم. توجه هم به کجاست؟ جهان ماده، خاک و گل، بهره های فقط جسمم. خب پس منم دارم مراحل تناسخ رو میرم، مثل زهره دارم فقط تبدیل میشم به خاک و گل. وای، هم قشنگه هم غم انگیزه. چقدر زیبا داره توضیح میده. متوجه شدی چرا مثال سیاره زهره رو آورده؟ ما هم داریم دقیقا مثل اون امتیاز انسان، امتیاز روح الهی رو از دست میدیم. فکر میکنیم تناسخ مال بعد مرگه، ولی ما با این که زنده ایم، با این که تو این بدن داریم نفس میکشیم، ولی داریم تناسخ رو تجربه میکنیم. خیلی حرف مهمی داره میزنه، انشالله که به جانمون بشینه. تأکیدشو گوش کن. روح میبردت سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. به صدای سلطان مبین، جانت، قلبت که گوش کنی، تو رو به سمت خونه اصلیت، آسمان میبره. ولی تو تمام توجهت فقط به تنت شده. چی بخورم، چی بپوشم، کجا مسافرت برم، با کی بشینم، وسیله نقلیه‌ام، ابزار خونم. تمام پیشرفتی که علم داره فقط تو زمینه تن و بدنه، فقط ابزاره. داره به تناسخ ما سمت آب و گل شدن کمک میکنه. یه وقتا دلم میخواد تو تمام رسانه ها، حتی بلنگوی مسجد ها، این ابیات و معانیش گفته بشه. ما به جای هر موعظه‌ای، هر علمی، هر مهارتی نیاز داریم که به یاد بیاریم. نیاز داریم که آنن هوشیار بشیم، چشممون باز بشه و متوجه بشیم که داریم تناسخ خودمون رو تجربه میکنیم، نه حرکت به سمت بهشت عالم بالا. چقدر جای حسرت که خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بدان رشک عقول. تو میتونی به عالمی فراتر از عالمی که فرشتگان و مجردات دسترسی دارن ورود کنی، ولی تو چاه تناسخ افتادی. به جای اینکه سمت عوالم بالا حرکت کنی، متوجه اسفل و سافلینی. اون جایگاهی که مورد حسادت فرشتگان و مجردات هست مال توه، ولی به سمت اون هیچ حرکتی نداری. چقدر جای افسوسه. ما جنس خودمون رو، ارزشمون رو، مقام و مرتبه و سطحمون رو تو این دنیا خودمون تعیین میکنیم. هیچ عاملی مؤثر نیست. تمام کسانی که دشمن میدونی، واسطه آسیب زدن میدونی، راهزنت میدونی، اینا اومدن که سره از ناصره تو رو مشخص کنن، میزان ظلمت تو رو مشخص کنن، اومدن که بهت نشون بدن بر هر چه همی لرزی، میدان که همان ارزی. اصلا جز قوانین هستیه که تو به هر چیزی که توجه کنی به همون جون میدی. تو داری به ماده، به خاک، به عالم اسفل و سافلین بیشترین توجهت رو میدی یا به عالم روحانی؟ از همون هم به دست میاری. و چون جنس ما از نوره، از عالم بالاست، وقتی توجهمون به ناجنس، به اصطلاح نجسه، بیمار میشیم. علت خیلی از بیماری های ما همین توجهمون به نجس هاست. پس ببین کین مسخ کردن چون بود. پیش آن مسخ این بقایت دون بود. میگه به تناسخت توجه کن که تو از سمت عالم بالا داری به سمت اسفل و سافلین تناسخ پیدا میکنی. داری عالم ماده رو فقط برای خودت به دست میاری. که البته به دست آوردنی هم در کار نیست. دیدی دیگه این عالم فانیه. مدام در حال تغییر، بیوفاست. چیزی به دست نمیاری. در اصل ما با مشغول شدن به فانی ها داریم اون گنج اصلیمون رو از دست میدیم. رومی داره میگه تو از اون زهره هم بدبختری، چون زهره حداقل با این تناسخش تبدیل شد به یه ستاره پرنور. تو داری نور وجودت رو به ماده میدی و بینور و بینور و بینورتر میشی. زهره اگر به آسمان عالم درونیش راه پیدا نکرد، یه باخت به این سنگینی داشت، حداقل اینه که تو آسمان مادی داره نور پخش میکنه. ما رو این زمین داریم نور از دست میدیم. اسب همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. نهایت دستاورد بشری اینه که به آسمان مادی دسترسی پیدا کنه، از نجوم و علمش و ستارگان این آسمان با خبر بشه. به اون گنج گرانبها، عظمتی که درونت راه پیدا نکردی، نشناختیش، متوجه نشدی تو چه وجود ارزشمندی هستی که عالم رو امر کرد به تو سجده کنن. بچه ما اگه اینا به یادمون بیاد، عزت نفس درونمون بیدار میشه. ما وقتی توجهمون اومده به جسممون، خاک و گلمون و ابزار مادی، اینا باعث شده که عزت نفس رو از دست بدیم. احساس غرور و ارزشمندی نمی کنی وقتی بری پی این رو بگیری که خداوند عالم، شاه عالم، به همه مخلوقاتش دستور داده به من سجده کنن. منی به این جایگاه چرا الان بیمارم؟ چرا الان گدای اطرافیانم هستم؟ چرا اینقدر از هر اتفاق و خبری میترسم؟ تمام وجود، هستی، وقتی به من سجده کردن، یعنی من رئیس همه هستم، مالک همه هستم. چرا باور فقر دارم؟ چرا باور ناامنی دارم؟ چرا باور دوست داشتنی نبودن و بی‌ارزشی دارم که مجبورم کلی خدازاری کنم تا به شکل جامعه امروز در بیام؟ شاید کسی دوستم داشته باشه، شاید احساس ارزش کنم. و می‌بینیم که چه این دوست داشتنی بودن، چه احساس ارزشمندی دوام نداره، چون بازار داره از این نقطه ضعف من استفاده می‌کنه. مدام این شکلی که ارزشمند معرفی میشه تغییر میکنه. من که احساس ارزشمندیم به این شکل وابسته است، دوباره احساس نیاز میکنم و تبدیل شدم به یک مصرف کننده. کاش همه اونایی که تو این تله تناسخ افتادن یک آن چشمشون باز شه، لحظاتی ببینن چه خبره. آخر آدم زاده ای، ای ناخلف، چند پنداری تو پستی راش درم. تو اشرف مخلوقاتی، زاده ی روح الهی هستی. تو کی میخوای پستی رو شرف بدونی؟ پستی چیه؟ این که تو با ماده، با این اسفل و سافلین ارزش بگیری. گوش کن، چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان رو پر کنم از خود همی. ما از صبح که بیدار میشیم همجور میخوایم یه چیزی بگیریم، به دست بیاریم. از خونه که میریم بیرون پی طلبه، پی به دست آوردنه. غافل از این که هر چقدر از این ماده و جهان زمین بذاری، رها کنی، بگذری، از دام این تناسخ نجات پیدا میکنی. مصرع دوم حرفش با شهرت طلبا و قدرت طلباست. همون بلنگوهایی که به تو دارن تلقین میکنن که یه چیزی بشو، مشهور شو. چقدر تلاش میکنی که این جهان رو پر کنی از اثر خودت، صدای خودت، نقش خودت. چقدر تلاش میکنی که از این جهان مالک بشی که به اسم تو بزنن. تو شهوت این افتادی که همه جا نام و نشونه ای از تو باشه. گر جهان پر برف باشد سر به سر، تا بخور بگدازدش با یک نظر. قدرت، حشمت، ملک دنیایی شبیه برفه، فانیه. همونطوری که خورشید با یک نظر، یک طلوع کل این برف رو آب میکنه، قدرت الهی هم هر جا که تشخیص بده بالاترین قدرت، حشمت، جایگاه، معروفیت این جهانی رو در یک چشم به هم زدن نابود میکنه. جوری که اصلا انگار اثری از اول ازش تو این جهان نبوده. قارون رو مگه تو سه مرحله به خاک نکشید؟ نمرود رو با یه پشه نابود نکرد؟ فرعون رو تو آب دریا غرق نکرد؟ همینطور این چرخ چرخیده. نمرود، فرعون، قارون با اسمای جدید اومدن و با خاک یکسان شدن. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرار. خیلی شنیدیم که تا خدا نخواد برگ از درخت نمیفته. خیلی جاها تلاش کردیم، رو هم چیدیم، پیش نرفته یا ویران شده. سیل، زلزله، آتش سوزی، سانحه ها، پایین بالا شدن بازار بورس و ارز و طلا، کالاها، چقدر سلطنت ها که پایین و بالا کرده. ما وحدت رو فراموش کردیم. این پایین بالا شدن ها رو از خدا نمی بینیم. ما میگیم راندخاریه، فلان آقازاده دست داشته، فلان مسئول دست داشته. من میخوام بدونم این دستی که تو کاره کی بهش جان میده، کی بهش اجازه میده. وحدت رو، عامل اصلی رو که خداست، فراموش میکنیم. به چه اتفاقات رو نسبت میدیم که سلطنتمون رو به هم میریزه؟ اختلاس شده، فلان وزیر نابکار بوده. یه مدت پیش اعتراض بود که دریا رو به چینیا کرایه دادن و اونا دارن بی حساب کتاب برداشت میکنن. الان همه هول و هراس این رو انداختن که افغانه داره میاد به ایران و حق ما رو میخوره، جامعهمون رو، شهر و کشورمون رو ناامن میکنه. خدا تو هستیش مرز نکشیده. دریاش و صحراش و کویرش رو به شمالی، جنوبی، ایرانی، آمریکایی، چینی اختصاص نداده. این جهان رو بر اساس قوانینش جلو میبره. اگر قانوناشو بلد باشی، ازش استفاده کنی، در امنیتی. از سر تا سر این کره زمین رزقت به دستت میرسه. هیچ وجودی نمیتونه امنیتت یا رزقت رو ازت بگیره، مگه اینکه خودت بدی. همه ما با باورهامون تو یک دنیای مجازی زندگی میکنیم. وقتی باور من این باشه که رزق من رو فلان مسئول یا فلان تبعی فلان کشور میتونه برداشت کنه، همین اتفاق برام میفته. خدا تو قرآنش گفته رزق تو در آسمان ها تعیین میشه. اونجایی که صندوقی اختلاس میشه به خاطر اینه که این سهم تو نبوده، رزق تو نبوده. به جای اینکه مطابق قوانین آفرینش زندگی کنی، اعمال ناهمسو داشتی، کلمات رکیک و سخیف به کار بردی، درد دل کردی، تو خاطرات و گذشته زندگی کردی و هی نقل کردی، اخبار منفی نشر دادی. همه اینها باعث میشه که تو به هستی بدهکار باشی و یه جایی این هستی اون رو از حساب تو برداشت میکنه. ما وقتی خلاف قوانین الهی زندگی میکنیم، علاوه بر این که دستاوردی نداریم، تازه با اعمال ناهمسومون به پیکره الهی آسیب میزنیم و بدهکار عالم میشیم. اینه که جدای از این که هیچی به دست نمیاریم، تازه خسارت رو هم به زندگیمون جذب میکنیم. عین آن تخییل را حکمت کند، عین آن زهراب را شربت کند. اشاره داره به آیه 70 سوره فرقان که تو اون آیه خدا میگه من سیئات، بدیهای تو رو به حسنات تبدیل میکنم، به نیکی تبدیل میکنم. جهان جهان بخشش و تبدیل. تو مرتکب خطاهایی میشی و اینا مجازات رو میطلبه، رنج رو میطلبه که از این خطا پاک بشی. حالا خدا یک میهمان ناخوانده، یک مهاجم رو میاره سمت تو تا در رزق تو شریک بشه. به واسطه این رنج مشارکت تو از ظلمت گناه و خطات پاک میشی و به واسطه رزاق بودن اون خطای تو به حسنه، به پاداش، به نیکی، به ثواب تبدیل میشه. حالا نگاه من به میهمان ناخوانده چیه؟ فقط درد، فقط رنج، ناامنی، قُر زدن. دوباره کدوم قسمت از پروندت پر میشه؟ قسمت تاریکش. نفس به نفس خداوند فرصت در اختیار ما قرار میده. من یا این فرصت رو می سوزونم یا ازش استفاده می کنم. خداوند صفت مبدل رو داره. عین آن تخییل را حکمت کند. می تونه اون افکار و ذهنیات علم بشری رو ببره سمت حکمت عالیه. جرقه هایی رو تو ذهنت ایجاد کنه تا تو از این نشانه ها به سمت حکمت الهی هدایت بشی. برای ما معجزه و غیر ممکنه. ولی خدای مبدل میتونه زهر رو به شربت تبدیل کنه، به شرط اینکه من توکل داشته باشم، باور داشته باشم. این زهری که تبدیل میشه به شربت چیه؟ همین اتفاق این لحظه که باهاش در تضادی، داری ازش رنج میبری. بیماری، ورشکستگی، خیانت، از چی داری رنج میبری؟ چی زهر زندگی توه؟ اگه توکل کنی، مراقبه داشته باشی، به درونت توجه کنی، خدای جبار، خدای مبدل، خدای سلام رو صدا بزنی، اون وقت میاد تو زندگیت برات تبدیلش میکنه. ما چسبیدیم به ذهنمون، دانشش و فکر میکنیم کننده ی کار ماییم. خیر، ما فقط فرکانس رو میفرستیم و جهان اون فرکانس رو برامون تبدیل میکنه. اگر تو کارت سنگ اندازی شده، مشغله زیاد داری، ازش لذت نمیبری، به خاطر اینه که این فرکانس، این آگاهی رو فرستادی، بلد نبودی که چه اعلامی به لحظه داشته باشی، توجهت رو ناخواسته هاته و از اون مهمتر، بلد نبودی کدوم صفت خدا رو این لحظه باید به یاری به طلبی. رومی که واصله داره بهت خبر میده که آن گمانانگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. خداوند اگر اراده کنه و اگر تو اجازه بدی، گشوده باشی بر خرد، حمایت، حفاظت لحظه، تمام این وهم و گمان، گفتگوهای ذهنیت رو، حیرتت رو میتونه به یقین تبدیل کنه. بچه ها، ما اتفاقات زندگیمون رو اشتباه تفسیر میکنیم، چون چشم و دید طلایاب نداریم. مثلا کسی که یک فرزند بیمار داره یا با یک معلولیت جسم، میتونه تفسیرش در ظلمت و تاریکی باشه که کودک بیگناه من داره یک رنج بی خود رو میبره. این بیعدالتی خداست و در حق من هم ظلم شده که مشاهده میکنم فرزندم پاره تنم معلولیت داره، از زندگی لذت نمیبره. این یعنی ذهنی که در ظلمت دچار وهم و گمانه. جرقه‌ای که خداوند در این ذهن میندازه و اون رو به اهل یقین تبدیل میکنه اینه که تفسیر درست رو پیدا کنه. فرزند من قدرت بالایی داشته که این شکل، این بدن، این تجربه رو انتخاب کرد و از اون طرف فرصت عشق ورزی و مهر ورزی رو به من داده که من یک امتیاز بالا تو این زندگی کسب کنم. یه اصل رو ما فراموش کردیم. خداوند سرمایه بی نهایت وجودش رو صرف این کرده که بی نهایت تجربه داشته باشه، نه زندگی های تکراری شبیه هم، بدن شبیه هم، ازدواج های شبیه هم، بچه های شبیه هم، پایان کار شبیه هم. خوب این که تو سطح حیوانی هم داره تجربه میشه. انواع گونه های حیوانی به دنیا میان، میخورن، میخوابن، جفتگیری میکنن، از دنیا میرن. تو که به دوش کشیدن بار امانت رو به عهده گرفتی، قسمتی از این اینه که اجازه بدی خداوند در تو شکل‌های مختلف رو تجربه کنه. پس درد، دعوا، کینه، خشم، دشمنی، نقص، فقر، بیپولی، اینا هم قسمتی از تجربه‌های خداوند هستن. بی نهایت شکل متفاوت تو این بدن، با چشم، بی چشم، با یه دست، با یه پا، بدون پا. این تفسیر حقیقیه که ذهن گمان‌انگیز رو به حقیقت، به یقین میرسونه. این که این بیت گفته وهم گمان تو رو تبدیل به یقین میکنه، بیت قبل گفت زهر زندگی تو رو به شربت تبدیل میکنه، یعنی نشونه هایی میفرسته که تو متوجه حقیقت بشی، نه این که حقیقت رو به ذهن تو تزریق کنه. این تویی که اومدی تجربه کنی، به حقیقت برسی. هر کدوم ما با سوالهای خاصی اومدیم که قرار جوابشو خودمون پیدا کنیم. حالا میتونی با جواب منفی ذهن بری به درگاه خداوند، میتونی تفسیر کردن حقیقی رو یاد بگیری. تفسیر حقیقی رو که یاد بگیری، مهرها رویاند از اسباب کین. تا وقتی که من با تفسیر ذهنی جلو میرم، نه از زندگیم لذت میبرم، نه در صلح و دوستی با خدای خودم هستم. به جامعه‌مون نگاه کنیم، اکثریت در صلح با خدا هستن یا در دشمنی و اعتراض. اصلا به روزمره خودمون نگاه کنیم، اکثر روز به خدا معترضیم یا شکرگزاریم. خداوند جهان را از ماده و ضد ماده آفریده. همین سلول به سلول بدن تو در تضاد با هم هستند. خداوند این متضاد رو کنار هم قرار داده. نشونش این که به محض اینکه جان رو از این بدن میگیره، این بدن شروع میکنه به متلاشی شدن. این اجزای ضد هم شروع میکنن به ضدیت هم. این ترکیب ازداد در تمام آفریده های این جهان حضور داره. حالا تو هر چقدر با ذهن تماشا کنی، سمت جنگ و دعوا مشاهده گر میشی و هر چقدر از جان و قلب و دل تماشا کنی، صلح رو بین این اجزا میبینی، وحدت رو میبینی. پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. جنس ما و آتش ضد هم دیگه است. ولی آتشی که من درونش میفتم مگه خدا نیست؟ مگه خدا صفت سلام سلامت رو نداره؟ در هر اتفاقی که من در رنج میفتم یادم به صفت سلام خداوند باشه، از اون اتفاق سالم و سلامت بیرون میام. داستان ابراهیم این پیام رو برای ما داشت. ایمنی روح سازد بیم را. وقتی تو ایمان و توکلت کامل شده باشه، قرص و محکم شده باشه، خلل توش نباشه، ذهن نتونسته باشه شکیات رو واردش کنه، تفسیر ذهنی رو کنار گذاشته باشی، با خدا در صلح باشی، اون وقت همه وجودی که تو رو احاطه کرده همون خداست. همه جا، همه چیز برای تو امنه. لازم نیست کار خاصی بکنی و کافی این ابیات رو انقدر مرور کنی تا ایمانت کامل بشه، قرص و محکم بشه دلت. دشمنه، رقیبه، بیماری سرطانه، مگه این سلول ها چیز غیر از خدا؟ باورت به صفت سلام که کامل بشه، اون وقت این سلول، اون آدم مقابلت دیگه دشمن تو نیست. بر تو سلام و سلامته. چون خود خداست، باید در وحدت با خدا باشی و هوشیار زندگی کنی. یعنی این وحدت رو در سلول سرطانی، در دشمنت، مهاجم زندگیت هم ببینی. در سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. چقدر زیبا میگه. جهان با قوانین اداره میشه. ما در این سطح زندگی یه سری قوانین رو باور کردیم و اتفاقات خلافش رو بالاتر از سطح این قوانین رو معجزه میدونیم. مثلا ما آتش رو علت سوختن و نابودی میبینیم، ولی خداوند علت سوز و سبب سوزه، جایی که آتش رو به ابراهیم سرد میکنه. صوفی، سوفسطایی به معنی دانشمند علم ذهنیه. دانشمند با ذهنش قوانین جهان رو مطالعه میکنه و علت و معلول میشناسه و تعیین میکنه. ولی عمل کرده خداوند فراتر از این علم ذهنی ماست، فراتر از این قوانینیه که الان برای ما روشن شده. با ذهن بشری و صوفیگری و علم دانشمندا بخوای بری جلو، سودایی و پریشان میشی، دچار حیرت میشی. با جان و قلب همراه شو که تو رو گسترده کنه، بهت قنا ببخشه. و مهمتر این که از دام این تناسخی که دوچارش شدی نجاتت بده، بیرون بکشه تو. رسیدیم تا بیت 548. بعد از این بیت رومی دوباره وارد داستان پادشاه و وزیرش میشه. ولی بهتره که اینجا توقف کنی. معانی خیلی زیبایی تو این نشست رزقمون بود. شایسته است که فرصت بذاریم برای مرور دوباره. اینقدر مرور کنیم تا روی ناخودآگاهمون بشینه. تو هر حرکت، اتفاق، فکر، یاد این تناسخ که امروز رومی برامون توضیح داد بیفتیم. ازت میخوام که همکاری کنی، همیاری کنی و این معانی زیبا رو نشر بدی. رزاق باش. دست بقیه رو هم بگیریم و از تو این تناسخ بیرون بکشیم. کیا برات مهمن؟ دوستشون داری؟ این آگاهی رو باهاشون سهیم شو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.